أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایشات امام در حیل ربا بود. خلاصه فرمایش ایشان این بود که ربا با این همه تشدید در قرآن و سنت در حکم آن که درهم و ربن اشد عند الله من سبعین زنیه کلها به ذات محرم، این ربایی که طبق گفته علما اقتصاد، مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد، چطور میخواهند با حیل شرعی آن را حلال کنند؟ چطور بزرگان ما حیل شرعی را در باب ربا تجویز کردند؟ این یک عقده است در دل بسیاری از متفکرین و یک اشکالی از غیر مسلمان ها بل مسلمین که شما چطور مثلا با یک شاخه نبات، یک شاخه نبات رو میفروشید به 1,000,000، من میگه در ضمنش ملتزم میشم که 5,000,000 به قرض 6 ماهه بدم. این بازی ها چیه؟ ما راست حسینی ربا میگیریم، ربا میدیم، شما این کارا چیه میکنید؟ امام فرمودن به نظر ما تمام حیل ربا نادرسته، نمی شود ربایی که قرآن می فرماید ظلم است و روایات فرمودن که موجب فساد اقتصاد است. در صحیح شام فرمود لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، یا در روایت محمد ابن سنان فرمود علت تحریم الربا لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا، و علت تحریم الربا ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس في الرب و ترکهم القرض و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال. اون وقت ما بگوییم که با حیل ربا مشکل حل می شود، ظلم از بین رفت، فساد اموال از بین رفت، مشکل تعطیل تجارت از بین رفت، قطعاً از بین نرفته است. اگر ما نص صحیحی هم داشتیم که یک حدیث بود ابن ابی عمر نقل کرد از محمد ابن اسحاق ابن عمار که او صحیح بود، باز می گفتیم این نص خلاف کتاب کریم هست. نگویید تخصیص میزنیم قرآن را، خیر، این مخالف با نص کتاب است. قبول دارم حکمت است این که ظلم بودن ربا مستلزم فساد بودن ربا، ولو در یک موردی هم مستلزم فساد اموال نشود باز ربا حرام است، ولیکن حیل ربا حکمت ربا را از بین میبرد. مگر میشود شاره یک حکمی جعل کند که لغو بشود جعل حکم دیگر، حیل ربا را تجویز کند لغو بشود جعل حرمت ربا؟ چون هر موردی که بخواهید از راه حیل ربا میتوانید به نتیجه ربا برسید. اگر واقعا حیله ربا مشکل را حل می کرد، پیامبر اکرم پیامبر رحمت بود، چرا یاد نداد به مردم؟ چرا کاری نکرد که مردم به ربا خاری که از 70 زنا با ذات محرم بدتر است نیفتند؟ چرا به عاملش در مکه پیام داد که باید با رباخاران بجنگید؟ چرا جنگ؟ یک بخشنامه‌ای بکند که بعد از این بروید یک تعداد خرما، اونجا نبات مشهد نیست اما خرما که هست در مکه، چند عدد خرما بگذارید مشکل رباخاری را حل کنید. خون مسلمین را حس بکند پیامبر با تعلیم حیل ربا، نه اینکه اعلان جهد بکند با اونها. بعد ایشان فرموده است که این سیده محمد ابن مسلم رو ببینید، الرجل یکون علیه دین الی اجل مسمى، شخصی بدهکار است، فیعتیه غریمان، طلبکار به او میگوید انقذنی من الذی لی، طلب مرا نقد بده کمتر، 1000 درهم را که 6 ماه دیگر میخواهم الان 900 درهم بده و از اولک بقیته، او یقول انقذنی بعضا، بیا 500 درهم را الان بده، 500 درهم را به جای 6 ماه دیگر 1 سال دیگر بده، و امد دلک فل اجل فی ما بقی. فقال علیه السلام لا ارا بهی بعثن ما لم یزد علی رأس مالهی شیعا، یقول الله عز و جل فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حضرت جمیع انهاء زیاده بر اصل طلب را من کرد، به هیچ نوع نمیتواند طلبکار زیادتر از طلبش از بدهکار بگیرد. لا عرابهی بحثن مالم یزد علا رأس مالهی شیعا. اون وقت شما میگویید که یک پیراهنی را که 10,000 تومان میارزد 1,000,000 به او به اون بدهکار بفروشد این آقای طلبکار، و در ضمن او به او مهلت بدهد که 6 ماه بعد که میخواستی بدهی مرا بدهی، برو 1 سال بعد بیا بدهی مرا بده، اما این پیراهن 10,000 تومانی را از من بخر 1,000,000 تومان، من در ضمنش ملتزم میشوم به امهال. با این سیه محمد بن مسلم سازگار است؟ قطعا سازگار نیست. ایشان میفهمن که متفاهم ارسینه که در برابر امحال نمیتواند طلبکار پول اضافی بگیرد. خب ایشون فرمود که اینا اطلاق نیست که قابل تغییر باشد، اصلا متفاهم عرفی اینه که هیچ راهی وجود ندارد برای اضافه گرفتن. حالا رسول ایشان فرمودن نهج البلاغه رو ببینید، داره که یک زمانی میاد یستهلون الخمر بالنبیر و سحت بالهدیه، نوشابه های الکلی را اسمش رو عوض میکنن، رائج میشه بین مسلمین. رشوه را اسمش رو عوض میکنن، میذارن اسمش رو هدیه، زیر میزی، حلالش میکنن. و ربا بالبیع، ربا رو اسمش رو عوض میکنن، میذارن خرید و فروش، حلال میکنن ربا را. یستحلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیه و ربا بالبیع. خواهر یستحلون الربا بالبیع، خواهر همین حیل رباست، چیز دیگریش مگر؟ و ما بعید نمیدانیم که این روایات حیل ربا را دشمنان اهل بیت برای تشویه سمعه اهل بیت و بدنام کردن اهل بیت بر اهل بیت دروغ بستند تا مقام اهل بیت رو در بین مردم پایین بیاورند. ولذا ما به هیچ وجه یل ربا را جائز نمی دانیم. این محصل فرمایش امام هست که در کتاب البیع در جلد 2 و جلد 5 این مطالب رو بیان کرده. یک روایتی رو هم مطرح میکنند میفرمایند که در روایت شیبانی آمده ار رجل یبیع البیع و البایع یعلم انه لا یسوی و المشتری یعلم انه لا یسوی الا انه یعلم انه سیرجع فی فاشتریه. فرشی را که 1,000,000 می ارزد زید به هم می فروشد 3,000,000 مثلا نقد، چون می دانند که بعدش این زید که فرش را 3,000,000 نقد فروخته هم از خود هم 1 ساله می خرد قسطی به 5,000,000. الا انه یعلم انه سیرجع فی فاشتریه من، این همون بیعینه دیگه. فقال یا یونس، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود جناب یونس شیبانی، پیامبر به جابر ابن عبدالله فرمود کیف انت اذا ظهر الجوف و اورستم الظل و اورستم الظل، حالت چطور است اون وقتی که ظلم گسترش پیدا کند و خار و خفیف بشوید؟ جابر گفت خدا مرا برای اون روز زنده نگه ندارد. کی میشه این؟ و از قال علیه، قال صلی الله علیه و آله اذا ظهر الربا، بعد امام صادق علیه السلام خطاب به یونس شیبانی کرد فرمود و ها در ربا، همین رباست، چه کاریه؟ جنسی که نمی ارزه به این قیمت شما بفروشی به یک کسی، چون میدونی او بعدن میفروشی به او مثلا جنسی 1,000,000 رو به 3,000,000، چون میدونی او بعدن به تو خواهد فروخ اقساطی به 5,000,000. یعنی در حقیقت 3,000,000 میگیری از طرف، یه چک 5,000,000 یک ساله به او میدی. حاضر ربا، فا این لم تشتری رده و علیک، اگر شما این فرش 1,000,000 رو به او فروختی 3,000,000 و گفت خب آقا چک بنویس 3,000,000 رو میده به شما، حرفی نداره، میخواد بده، ولی میگه چک بنویس 5,000,000 تا این فرش رو من 1 ساله بهت بفروشم به 5,000,000 اقساطی، ای در دقیقه 3,000,000 الان بهت میدم 5,000,000 اقساطی میگیرم ازت. اگر شما بگی نه نه آقا نمیخوام، به زور پست نمیده؟ میگه برو عمو فرش یه ملونی تو بازی به من سه ملون میده خیلی میکنی من خلوچلم؟ معلومه من برای چی این فرش رو از تو خریدم به سه ملون؟ خب برای این خریدم که بنا بوده که سه ملون به نقد بدم، یه چیزی پنج ملونی یک ساله ازت بگیرم. راه ربا باز نبود، از این کلک و حیله استفاده کردم. یونس گفت بله دیگه، همینه دیگه، واقعش همینه دیگه. قلت نه، قال فلا تقربن نه، فلا تقربن نه، نه این کارها رو نه. اینم آخرین روایتی که امام قدس سره مطرح کرد. خب اشکال هایی که به فرمایش امام در کلمات شده عرض کنیم، ببینیم فرمایش امام تا چه مقدار قابل دفاع هست. اشکال اول رو از آیه سیستانی شروع بکنیم. ایشون فرمودن از نظر علم اقتصاد، اونی که علما اقتصاد برش اتفاق نظر دارند که زیان آوره، توازن اقتصادی رو به هم میزنه، ربای فاحشه. اما ربای معتدل نه، در علم اقتصاد این ظلم نیست، موجب فساد اقتصاد نیست، برعکس میگوین این موجب رونق اقتصادی است. شما پول دارید، نیاز ندارید، یک شخصی نیاز دارد پول ندارد، از شما قرض میگیرد با سود معقول، خودش هم چه بسا سود میکند از اون پولی که از شما گرفته، سود هم نکند، ربای مصرفی هم باشد، بالاخره مشکلش حل میشود، نیازش برطرف می شود. 10 میلیون از شما وام می گیرد اقساطی در ظرف چند سال بدون اینکه به سختی زیاد بیفتد، مجموعا به شما با مثلا سود کم، حالا بدون تورم حساب کنیم، سود مثلا 4% به شما پس میدهد، هم او نفع برده است هم شما. و الا علماء اقتصاد میگن، در کتاب روح الشرایع مونتسکیو هم هست، که اگر بخوایم سود در قرض را منع کنیم، هیچ سرمایه‌داری رغبت نمیکنه قرض بده پولشو به دیگران. خب برای چی قرض بده؟ قرض بده به درد سر بیفته. ایشون فرمودن که برای اینکه روشن بشه که ربای معتدل از نظر علم اقتصاد نه تنها زیان، نه تنها ظلم نیست، نه تنها موجب فساد اقتصادی نیست، بلکه موجب رونق اقتصادی، اینه که حکومت‌های ضد استعماری به مردمشون میگن پولاتون رو تو بانک‌های خارجی نگذارید، ولو بهتون سود میدن اما خودشون بیشتر استفاده میکنن. خود اون بانک‌های خارجی از پول شما خیلی بیشتر استفاده میکنن، یه سود مختصری هم به شما میدن. این نشون میده که به نفع اون وام گیرنده هم هست، یه سود معقولی هم به وام دهنده میده. بعد ایشان فرمودن که این که قرآن می فرماید لا تظلمون و لا تظلمون، با این بیان ما روشن شد که شامل ربای معتدل نمیشه. نمیگیم ربای معتدل حلاله ها، نه، عمومات گفته ربا حرام است، چه معتدل است چه فاحش است. ولیکن این که امام استشهاد کردن به سبیلشون بعد و عازم العصر استشهاد کردن به آیه لا تظلمون و لا تظلمون، ربا ظلم است، نه ربای فاحش ظلم است، همون ربای جاهلیت که لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، اون ظلم است. و الا اگر هر سودی ظلم باشه، خب این افرادی که تجارت میکنن سود میبرن، این ظلمه. یه آقایی میدونه نه مطلق سود میگه پس ظلم نیست، چه فرق میکنه؟ شما جنستو نسیه بفروشی سود بکنی یا پولتو قرض بدی سود بکنی، چه فرق میکنه؟ آقا یه کسی میاد میدونه شما هر سبب خدمتون که برای رضا خدا به کسی قرض نمیدید، میاد حالا قبل از تقاضای قرض، بعد از تقاضای قرض، یه کادر حسابی میاره در خونه شما، کادر رو که آورد شما هم چشمتونی گرفته، میگه که عذر میخوام، حالا بالاخره بلد کی بگه، دارید یه 10 میلیونی یک ساله رو قرض بدید، شما که به پدرتون 1000 تومانی هم حاضر نبودید قرض دستی بدید، میگی چشم، برای کی میخوای؟ چک رو مینویسید میدید به طرف، چون میبینید برای تو کادر 10 میلیونی آورده. اگه اون کادر رو نمی آورد اصلا بهش قرض نمیدادید، این حرومه اصلا. حالا اجازه بفرمایید، ایشون میخواد بگه پس بیعل اینه که بدون شرط در ضمن بیع اول، هیچ شرطی در ضمن بیع اول نبود، فرشه حالا رمایت یونس شیمانی کار نداشته باشید، فرش بگید فروغ به شما نقدن 3 میلیون، از شما 3 میلیون گرفت بدون شرط بدون التزام، بعد شما میگید که خب این فرش رو 1 ساله بهت میفروشم به 5 میلیون، اونم اصلا چون دنبال اینه که مشکل خودش حل بشه، یه جوری هم نباشه به شما اجاف بشه، میدونه شما پول قید قرضی نمیدید به کسی، ولی هیچ شرطی در ضمن بیع اول نشد از که حتما بیع دوم انجام بشه، پس چرا امام اینو حرام میکنه؟ هدفش، انگیزش، رسیدن به نتیجه قرض ربویست خوب باشد، اونی هم که اگه هدیه بهش ندی به وام نمیده، همین هدفش یعنی شناخته بشه. مثل بعضی قضاتی که حالا جسارت به همه قضات نشه، بعضی قضاتی که مراجعین میشناسنشون که اگر رد بکنی چیزی بهش باید را میاد، شناختن ولی یه عده هستن اون وسط حلقه وصل هم میگن تو پول بده به ما پرونده تو حل میکنیم، میره همون قاضی های خوشنامو که یه روششون معلومه پیدا میکنه، یه 500 یورویی میذاره تو پاکت، هیچ دیدم نمیشه، فکر میکنن کاغذ نامه است، اونم مشکل حل میشه، یاد گرفتن از سراغ چه کسانی برن. حالا اگر اینجوری شد مردم یاد گرفتن سراغ کی برن قرض بگیرن، چجوری قرض بگیرن، یک هدیه میبره بهش میده، هیچ هم شرط نمی کنه ها که حتما باید به من قرض بدهی، نه، ولی دیگه روان اینه دیگه، حالا یه جام سنگش به هدف نخورد، اون آقا هدیه رو گرفت قرض نداد، مثل همونه که اون قاضی رشوه رو گرفت کاری نکرد، برای سرم میگه حرومش باشه، ولی روان این شده دیگه، میگید این حرومه، رشوهش حرومه، ولی این هدیه هایی که بدی به امید این که به ادوام بده یه حرومه، با این که هدف مشخصه دیگه برای طرفین، و الا اگر این ربا حرام نبود خب راست حسینی می اومد میگفت که این مقدار وام میخوام، مقدارم درصد سود میدم، قرارداد میبستن تمام میشه، چون حرومه از این راه هدیه و اینا پیش میاد. حرومه یعنی امام ملتزم میشه که اینا حرومه. چرا حروم باشه؟ بعد ایشون فرمودن که این فرمایش ایشان که حیل ربا حکمت تحریم ربا را از بین میبرد، موجب لغویت حرمت رباست. بله خوب دقت کنید، اصل حیل ربا به طور مطلق اگر حلال بشه اشکال وارد، اگر مطلقا حیل ربا جایز بود اشکال امام وارد بود، ولی نه، ما هم یه سری حیل ربا رو حرام میدونیم. ما هم فروش 10 میلیون را به نمیدونم 12 میلیون یک ساله قبول نداریم، ما هم هبه به شرط قرض رو قبول نداریم، بیع محاباتی به شرط قرض رو قبول نداریم. اگه همه حیل ربا رو ما میگفتیم جایزه، اشکال ایشون وارد بود؟ نه، ما بعض حیل ربا رو جایز میدونیم، مثل بیولی نه که بدون شرط در ضمن بیع اول بیع دوم، بدون شرط در ضمن بیع اول بیرون اینا انجام میدن، و این مقدمات میخواد، همه که نمیتونن بیرون اینا انجام بدن، و شاید مصلحت اینه بیرون اینا جایز بشه، عنوانم که دیگه عنوان قرض ربوی نیست، عنوان بیعه. چی میگه این مفسده داره؟ بالاخره این مقدماتی میخواد، دیگه کالایی رو باید بره تهیه کنه، بله همه کس حاضر نیستن این کار رو بکنن، به اون این انجام بدن. شما میگید نتیجه این، نتیجه قرض ربویست. خب نتیجه متعه هم همون نتیجه زناست. مگه زانی همه که اینجوری نیستن بگن حرامش لذت داره؟ خدا لعنت کنه. یک کسی گفتن عقد متعه میکرد، بعد مدت رو میبخشید، بعد وقت حرام میکن میگفت گناه حرامش لذتش بیشتر. همه که اینجور فاسد الاخلاق نیستن که دنبال استمتاع نتیجه زنا استمتاع، نتیجه متعم استمتاع. پس بگیم چون نتیجهشون یکیه، پس چه فرقی کرد که دوش زنا با این شدت و قلزت 800 ضربه شلاق میزنن زانی و زانیه رو، ولی یه انکهتو و قبلتو بگن نه، تازه ثوابم بهشون میدن. هرچی اونجا جواب دادید، اینجا هم در بحث حیل ربا میتونیم جواب بدیم. بعدشون فرمودن که این بزرگوار در کتاب البیع فقط 2 تا حیل ربا رو گفتن، یکی فروش پول به پول که ما قبول نداریم، ما میگیم این ربای معاوضیه، 10 میلیون بفروشه بده 12 میلیون. اگر درهم و دینار باشه که قطعا ربای معاوضی در مکیل و موزونه، اگر اسکناس هم باشه به نظر ما اشکال دارد. سیه علوی گفت ما خانم این تعام او متاع او مختلف او شیء، ما خانم این تعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلا بأس به بیعه مثلین به مثل نقدن به نقد فاما نظرتن فلا یصلح. 2 کالایی که از یک جنس هست، مثلا پول 10 میلیون 12 میلیون، از یک جنس هست بخوایی خرید و فروش کنی با تفاضل، نقد به نقد باید باشه، نسیه نمیتونه باشه. بر اساس این روایت صحیحه ما میگیم 10 میلیون رو به 12 میلیون نسیه نمیتونه بفروشه. حیله دومی که ایشون مطرح کردن در کتاب البیع، بیع محاباتی به شرط امهال یا به شرط قرضه، که یک لباسی که 10,000 تومان میارزه بفروشم به 1,000,000 و بدهکار رو بگم 6 ماه دیگه مهلت داری، یا در ضمن این بیع محاباتی ملتزم بشم به قرض دادن به اون طرف. ایشون میگن منم اینو قبول ندارم، منم اینو ربا میدونم، اصلا میگم این این رباست. اما چرا شما تمام یه ربا رو جلوشو میگیرید؟ آقا یه به معوضه میکنم، چند میلیون بهت میبخشم، به شرطی که شما یک سال دیگه به من 15 میلیون ببخشی. چه اشکالی داره؟ چه بس؟ نتیجهش نتیجه ربای قرضی خوب باشه، مگر هر چیزی نتیجه هر چیزی حرامی رو داشت باید بشه حرام؟ حالا این خلاصه فرمایش آقای سیستانی. در اشکال با آقای سیستانی گفته میشه که آقا ربای فاحش شما میگه ظلم و عقلایی است و نتیجه میگه هیل ربا در ربای فاحش جایز نیست. من بشینه دیگه چون گفتید ربای فاحش ظلم است و پذیرفتید که موجب فساد مجتمع است، درصد معقول ربای معتدل او رو با هیل ربا اونم بعد احکام هیل ربا تجویز میکنید. جای کلام ایشون اینه. خب شما تو فتاواتون اینو نفرمودید جناب آقای سیستانی، در هیل ربا نفرمودید که حتما باید ربا حتما باید درصد سود معقول باشه. این اصرار که ربای فاحش ظلم و عقلایی است به نظر ما نادرسته. با گران فروشی چه فرق میکنه؟ مگه مجبوری بیای از من نعوذ بالله رباخاری که ربای فاحش میگیرم قرض ربا بگیری؟ یا من مجبورم، من تو را مجبور میکنم به این کار؟ برو پیدا کن اونایی که ربای معتدل میگیرن از اونا قرض بگیر، مثل گران فروشی. شما رفتی شب عوض کردی نمیدونم پیتزا بخوری، یه پیتزا فروشی باز بمونم دو برابر قیمت میگه، سه برابر قیمت میگه، مگه مجبورش کرده بخری؟ گران فروشه، سزای گران فروش نخریدنه دیگه. وجهی بیش از این نداره که ما بگیم ای ظالم ای ستمکار. آقا یک کسی خونه‌شو نمیخواد بفروشه، میگه هر کی میخواد بخره باید دو برابر قیمت از من بخره. عاشق خونه من شدی؟ من قیمت کارشناس نمیدم، مجبوره که نکردم بیا خونه منو بخری. نخری اما میخوایی بخری؟ قیمتش دو برابر قیمت کارشناس. شما نیاز داریشون کنار خونت، خونت کوچیکه که میخوایی بکوبی یه خونه مکنی پول بیشتر میگی. یه وقت میگی بی انصافیه. بله بی انصافی که از خیلی چیزا بی انصافیه. منبری هم کی بکنه از اول منبر اینقدر، اونم با قیمت کلان، اونم بی‌انصافیه. مزدا هم از اول قیمت تعیین کنه قیمت کلان، اونم بی‌انصافیه. اما بی‌انصافی که حرام که نیست که، ظلم که نیست که، مجازات که نمی کنن که. حالا برای مصلحت حفظ نظام جایز هست که نرخ گذاری بکنه حاکم یا جایز نیست، خود این محل بحثه. قائلین به نظریه ولایت فقیه میگن بله حاکم برای مصلحت عامه میتونه نرخ گذاری بکنه، جلوی گران فروشی رو بگیره. اما بحث حالا حکم حاکم نیست، به عنوان حکم اولی بگیم گران فروشی ظلم است. نه مگر من مجبور کردم تو بیایی از من خرید کنی؟ برو امشب گرسنه بخواب، حتما باید پیتزا بخوری؟ نخور. حتما باید خونه منو بخری؟ نخور. من خونمو اجاره نمیدم مگر به دو برابر قیمت. ای ظالم ای ستمکار. چه ستمی؟ بگو منم اصله گذاشتم بالا سرت که حتما بیا خونه منو اجاره کن. من قیمت مینه اگه شد محتجری به این قیمت پیدا کردم شما اصلا بگو مستأجر پل باش، پیدا کردم اجاره میدم، پیدا نکردم اجاره نمیدم. گران فروختن، گران اجاره دادن، گران نرخ تعیین کردن برای کالای خود، نه ظلم نیست. چه فرق میکنه با ربای فاحش؟ ربای فاحش ربای گران قیمت دیگه. آقا من نمیخوام عجب، تو خودت اون وقتی که پول داشتی به هیچی قرض نمیدادی، هیچ کس نبود ظالم. حالا ما پول داریم حاضریم قرض بدیم، ولی با 30% سود قرض میدیم، نمیخوای قرض نکن. چه زن؟ پس لا تظلمون ولا تظلمون معنیش این نیست که ربا از نظر عقلا ظلم است. از دیدگاه اسلام ظلم است. از دیدگاه عقلا چون میگه ربا ظلم؟ ربا فاحش هم مثل گران فروشیه، موجب فساد اقتصاد است. کجا موجب فساد اقتصاد است؟ مثل گران فروشیه. خب بله، گران فروشی ظلمه. ده اون ناس یرزق و بعض هم بعضا. بالاخره شما وقتی جامعه اقتصاد آزاد داشت، خود به خود افراد مجبور میشن گران فروشی نکنن، چون جنسشون مونه رو دستشون. من وقتی جنس کمیاب بود، مردم مجبورن جنس بخرن، یه عده گرون میفروشن. شما منتظر میشید گران فروشی حرام است، ظلم است؟ آقا وقتی پول خودشه، وقتی پول خودشه اجباری نداره قرض بده، میگه من در صورتی قرض میدم که 30% به من سود بدید، نمیدید فی امان الله و حفظ و حفظه به قلوب بنده خدا، فی امان الله و حفظه. خب چی؟ من ظلم به شما میکنم؟ چه ظلمی میکنم به شما؟ ظلم اغلایی چه رفتی به زکات داره؟ ما این بحث این که اغلا ربای فاحش رو ظلم میدونن یا نه؟ ولی ما به امام اشکال بالاتری داریم، چون میگن علماء اقتصاد اجماع دارن بر این که ربا موجب فساد اقتصادی اجتماعی سیاسی. کدوم علماء اقتصاد؟ یه ده متعبدن در طول تعبد همیان توجیه میکنن تحریم ربا را. علماء اقتصاد که دین ندارن کجا گفتن ربا موجب فساده؟ حالا گشتی ارسطو پیدا کردی برا ما؟ از علماء اقتصاد ارسطو؟ بله گران فروشی خلاف وجدان اخلاقی است، اما باز ظلم نیست. نمیتونی محاکمه کنی طرفو چرا برای من گران فروختی. ربای فاحش هم مثل گران فروشی اجحاف، مگر حرامه؟ نه اجحاف حرام نیست. نه یک کسی مجحفانه جنسش رو میفروشه، حاکم میتونه منع کنه از اجحاف؟ خب بله، در عهد مالک هم اشترم ظاهران هست دیگه که. اما بحث احتکارون هم در 9 چیز گفتن، اونم کالای ضروری مردم گفتن. کالای ضروری مردم، حالا یا 9 چیز یا کالای ضروری مردم، حالا اختلاف هست. مشهور میگن همون 9 چیز، نمک و روغن و 9 چیز. به دنیان کل کالای مورد نیاز مرد، نیازهای حالا مصرفی مرد. خب حالا بحث احتکاره، بعد که احتکار کرده بود امر به فروش میکنن که مجحفانم نفروشه، یه دست دیگه است. حالا فرض کنید تلویزیون احتکار کرده، احتکار کرده که کرده، دو برابر قیمت میبشه، خب نخرید ازش، نخرید بمونه رو دستش باز کن. ما دلیل نداریم که گران فروشی ظلم است، اجحاف ظلم است، ولی حاکم برای تنظیم نظام مجتمع اختیاراتی دارد، اون بحث دیگری است. اتفاقا یه چیز به شما بگم، روایت صحیحه داریم راجع به روایت معتمدم راجع به مولا و عبد که توش روای فاحش اومده، روای فاحش صحیح علی بن جعفر، سأل اخاه موسی بن جعفر عن رجل اعطا عبده عشرت دراهم الا ان يؤدي العبد كل شهر عشرت دراهم، ده درهم قرض داده به عبده. خب ربا اگر بین مولا و عبد نبود که جایز نبود، اما در رابطه با بین مولا و عبد ربا تجویز شده، لا ربا بین المولا و عبدهی، و این ربای بین مولا و عبد ربا فاحشه. 10 درهم میده، میگه هر ماه باید 10 درهم سود به من بدید. اهل و ذالک قال لا بأس. عرض میکنم ربا بین مولا و عبده، لا ربا بین المولا و اشکال و عبده اشکال ندارد چون جیبشون یکی، اما بالاخره ربای فاحش رو از دست تجویز کرد. قرض میده 10 درهم بهش قرض میده، نه ببینید بس ربای فاحشه، ربا تجویز توی بین مولاد ولی ربای فاحش. بله بله، اگر مقصود از ظلم بودن ربا اونایست که طرف بدهکاره و نداره بده، میگه من سهم نمیشه، باید این مقدار برای تأخیر جریمه بدی، سود بدی، نداره سر وقت قرضش میرسه، می نداری باشه یک سال دیگه به جای این 10 میلیون باید 15 میلیون بدی، اونم مجبوره، نمیدونم اگر اینو قبول نکنه امضا نکنه میبری زندان، میبری زندان، نه از حق قانونی استفاده کنی اشکال نداره، نه از حق ذناحق او را میخوایی ببری زندان، اونم مجبور امضا کنه، سال بعد 15 میلیون رو نداره، میگه خب سال بعد 20 میلیون، از اون معلومه ظلمه، از آف مضاعفه این بوده، هی سود روی سود، به قول امروزی ها میگن سود مرکب، سود مرکب اینه دیگه، سود مرکب الان هم هست الحمدلله، بانگای ما هم همین سود مرکب رو دارن و متاسفانه غیر شرعی بودنش اعلام نشد، سود مرکب همینه، جریمه دیرکرده که جمع میشه و همین جریمه دیرکرده سود میگیرن، مثلا جریمه دیرکرده شده 5 میلیون، از امامش هم بوده 10 میلیون، 15 میلیون حساب میکنن وام، اینقدر سودش یا جریمه دیرکردش، دو مرتبه اون مثلا جریمه دیرکرده اون 15 میلیون میشه 20 میلیون، 20 میلیون جریمه دیرکردش میشه 30 میلیون، همینجوری طرف یک وقت میبینه که تمام زندگیش رفت. از اول گفتم به ظلم میکنم، آقا قرارداد نبستیم، این بعدن اومده یه حرفا رو میزنه، آقا سودای مرکب اینها دفاع از ظلم نکن، بگذاریم. خب از اول اگر قرارداد بست، نه اینکه اگر مؤثر شدی من مجبورت میکنم، آقا مؤثر بشه نمیتونه مجبورش کنه، خلاف آیت فنظرت و لنامیتره. اجازه بفرمایید بقیهش بعدا، آقا اگر مجبوری قبول میکنه جایز نیست. حالا اجازه بده دیگه، وقت میگذره داری اشکال میکنی. خب عرض شود خدمتتون که اجازه بفرمایید. بنابراین ما عرضمون اینه، اگر مجبور میکنه مقرض طرف رو به پرداخت قرض، اونم پرداخت سود، پرداخت جریمه کرد بعد از اصل قرض، این قطعا اصل جریمه دیر شرط خلاف شرعه، چون در عقد قرض نمیتونن شرط جریمه دیر کرد بکنن. لا تظلمون ولا تظلمون، تا چه برسه به این که این سودهای اضافی بگیرن. بله این از ظلمه، اما ربای فاحش با ربای غیر فاحش به نظر ما در این که اگه قرار دادن اختیارن، نه اینکه نداشتیم مجبوری بدی، اختیارن، اگه اینجوری باشه ما ظلم و غلایی نمیدونیم. پس چرا خدا میگه لا تظلمون ولا تظلمون؟ یعنی در فرهنگ دین ظلمه. وقت میشه با همین مطلب فرمایش امام رو تقریب کرد که انشاءالله هفته آینده بیان میکنیم. والحمد لله رب العالمین.